این کشورها بومی شده، در صورتی که خیلی از قدرت‌های غربی تلقیشون بر این بود که دولت بشار اسد به یک هفته‌ای 10 روزی سقوط خواهد کرد با وجود نیروهای مردمی که در خود سوریه شکل گرفته و با همکاری ارتش سوریه عملاً گروه‌های تکفیری و نیروهای خارجی که تو منطقه حضور داشتن از بین. لذا به نظر من جدی‌ترین گزینه بحث این هستش که امنیت و دفاع رو بومی‌سازی کنیم، مردم پایه کنیم. این قصه رو، این راهبرد میتونه جدی‌ترین گزینه برای ایجاد امنیت در منطقه.
آقای صدر حسینی، یک موضوع دیگری که جناب عالی هم دیدگاهتون رو دربارش بفرمایید، با آقای علیزاده دربارش صحبت کردیم، بحث تسلیحاتی هستش که در محورهای همایش امروز هم بهش پرداخته شده بود، کنترل تسلیحات در غرب آسیا به ویژه خلل سلاح هسته‌ای که یکی از موارد مشخص اون و مصادیق شاخص اون رژیم صهیونیستی هست. در کنار اون خب ما شاهد هستیم که یک شاید بشه گفت مسابقه بزرگ تسلیحاتی در منطقه شاهد هستیم. عربستان سعودی یکی از بزرگترین خریداران سلاح در منطقه است، رژیم صهیونیستی عرض کردم، و همین رو شاید بشه گفت یکی از نتایج افزایش خشونت در منطقه غرب آسیا دونست. برای مقابله با این مسابقه تسلیحاتی چه باید کرد؟
مهمترین اقدام اجبار رژیم صهیونیستی به پایبندی به مقررات بین‌المللی در خصوص عدم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، فشار به این کشور برای حضورش در پروتکل‌های بین‌المللی برای منع اشاعه گسترش سلاح‌های هسته‌ای، و اینکه اگر ما بتوانیم به مردم این منطقه اعتماد کنیم، همون گونه که جمهوری اسلامی به مردم خودش اعتماد کرد، ما بتوانیم اعتماد مردم منطقه رو برای ایجاد یک امنیت پایدار و مردم محور ایجاد بکنیم، به نظر میاد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. ببینید، اگر توجه به این مسئله داشته باشیم که موضوعات مختلف پنل ما در این اجلاس بین‌المللی علمی به همدیگه مرتبطه، اگر ما در پنل شماره 5 خودمون داریم به موضوع اقتدارگرایی و ایجاد کسانی که به دنبال انجام اقتدار و کارهای غیر حقوقی و فشار به مردم خودشون هستند گفتگو میکنیم، نتیجه او در امنیت منطقه هم ایجاد میشه. بنابراین ما امروز دو اختلال دهنده اصلی در منطقه داریم. تمام کشورهای منطقه به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند هستند غیر از رژیم صهیونیستی. تمام کشورهای منطقه اعتقاد به این موضوع دارند که ما می توانیم امنیت منطقه رو خودمان تأمین بکنیم، به جز عربستان و چند کشور کوچک مثل امارات و کشورهای اقماری عربستان. اگر بتوانیم در این گفتگوهای علمی که تعدادی از کارشناسان از سراسر نقاط مختلف دنیا، 5 قاره اینجا جمع شدن، این رو تئوریزه بکنیم که مردم منطقه به بلوغ و عقلانیت لازم رسیدن که خودشون بتوانن امنیت منطقه رو تأمین بکنن، قطعا و یقینا این دو معضل هم در آینده نزدیک حل خواهد شد.
انشاءالله. متشکرم. موضوع تسلیحات که در بخش مختلف هم صحبت جناب علی و هم آقای صدر حسینی بهش اشاره شد، شاید بشه گفتش که یکی از نتایج افزایش خشونت در غرب آسیا به موضوع تسلیحات برمیگرده و به تعبیر مسابقه تسلیحاتی که ما در منطقه شاهد هستیم، عربستان سعودی یکی از بزرگترین خریداران سلاح در جهان هست و در کنار اون هم رژیم صهیونیستی که اشاره کردید که تسلیحات مختلف از جمله سلاح‌های هسته‌ای و کلاک‌های هسته‌ای که داره. علت شکل‌گیری این مسابقه تسلیحاتی بین بازیگران منطقه‌ای در غرب آسیا رو شما در چی می‌دونید؟
همونطور که اصلا اولین فتنه رژیم صهیونیستیه. ببین، همه قدرت‌های غربی اعلام می‌کنن که هیچ کدوم از کشورهای منطقه نباید دارای سلاح‌های یا فناوری‌های برتر، حتی سلاح‌های هسته‌ای یا حتی بحث‌های موشکی که مطرحش باشه. چرا؟ امنیت رژیم صهیونیستی به خطر می‌افته. در صورتی که اگر ما به دنبال این هستیم که منطقه امنی داشته باشیم، نیازمند این هستیم که حتما و حتما همه کشورها از داشتن این سلاح‌ها آری باشن. وقتی رژیم صهیونیستی به صورت رسمی و غیر رسمی اعلام میشه که بیش از 200 یا 300 کلاهک هستی داره، دیگران هم احساس ناامنی خواهند کرد. به گونه ما شاهد هستیم که همه کشورهای منطقه به دنبال این هستن که سلاح‌های پیشرفته موشکی، پدافند هوایی چه از روسیه، از امریکا و از کشورهای منطقه از کشورهای غربی خریداری کنند. ادامه این فرایند منجر به انباشت انواع سلاح‌های پیشرفته خواهد شد. انباشت این سلاح زمینه بروز جنگ‌های آینده رو به بار خواهد آورد. لذا پیشنهاد ما اینه که به جای اینکه یک منابع خودمون رو هدر بدیم و هرز بدیم برای خرید سلاح‌های چیز، سرمایه‌گذاری اقتصادی به منظره توسعه منطقه به کار ببریم. به جای توسعه اقتصادی منطقه، خود به خود توسعه اجتماعی رو به بار میاره و توسعه اجتماعی توسعه سیاسی و امنیت در واقع دیگه برای امنیت کشورها نیازمند خرید سلاح نخواهیم بود. به خاطر این هم هستش که به هر میزان کشورهای منطقه انباشت سلاح رو داشته باشن. خب این سلاحایی رو که خیلی از کشورهای عربی الان دارن میخرن، واقعا سلاحایی که اصلا کاربرد تو منطقه نداره. خب ما شاهد این بودیم بسیار سلاحایی که عربستان، امارات خریده بودن، خود خلبانای اونها و مسئولین اونها کاربرد اونها رو ابتدا بلد نبودن و غالبا نیروهای فرماندهان مستشاری از کشور دیگر رو استخدام میکردن. خب این چه ضرورتی داره که این سلاح‌ها خریداری بشه؟ حالا برای یه بحران محدودی که در یمن اتفاق شده با مردم بیگناه که نه سلاحی دارن نه چیزی، انواع سلاح‌های پیشرفته شرط حاضر بخواد کاربرد به کار ببریم و بخواد مردم اون منطقه رو نابود کنیم. لذا وجود این سلاح خود به خود الان ما شاهدیم در چند سه سال گذشته چه بلای سر مردم یمن آوردن. اگر این سلاح‌ها نبود، آیا این همه خشونت، این همه کشتار در منطقه ایجاد می‌شد؟ قطعاً چنین فضای ایجاد نمی‌شد. به نظر من یکی از موضوعی که هستش غیر از بحث داخلی، بحثی ای هستش که باید از سوی مجامع بین‌المللی پیگیری بشه و اینکه سلاح فروش سلاح‌ها و تجهیزات نظامی از منظر حقوق بین‌الملل به کشورهای منطقه و کشورهایی که بحران در اون منطقه وجود داره، این باعث تصاعد بحران میشه و خشونت رو به همراه خودش خواهد آورد.
امنیت بومی منطقه غرب آسیا چه شاخصهایی داره؟
مهمترین شاخص که عرض کردم شاخصش مردم پایه بودن این استراتژی هستش که توی این کشور همه موارد بر اساس اصول باشه. اگه مستحضر بوده، خیلی از کشورها همین که عرض کردم از سوریه خارج شدن، سفارتخونه رو تعطیل کردن، اعلام کردن دولت بشار اسد باید برکنار باشه، ما سازوکاری ایجاد کنیم، ائتلاف ایجاد کنیم، دولت جدید روی کار بیاریم. در صورتی که جمهوری اسلامی را از اول اعلام کرد که حکومت در سوریه باید بر اساس خواست مردم باشه و الان مجددا برگشتن سفارتخونه رو دارن دایر میکنن، هم کشورهای عربی، عربستان، امارات، قطر، سودان و هم کشورهای غربی که ادعا داشتن فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا آروم آروم دارن سفارتخونه رو. اگر این راهبرد در پیش گرفته باشه و ما اعتماد کنیم به مردم و نیروهای داخلی خودمون، قطعا این راهبرد میتونه جدی ترین گزینه برای ایجاد ثبات و امنیت در کشور باشه و اینکه عدم دخالت قدرت‌های این چینی رو ما شاهد این هستیم. بحث بحران سوریه رو به ثبات رسید، ولی بحران عربستان رو ما شاهد هستیم که یک بحرانی در داخل عربستان ایجاد میشه با عنوان قاشقچی. آقای قاشقچی ایشون سالهای سال در سیستم دستگاه هیئت حاکمه چیز عربستان کار کرده به عنوان کسی که بحثای انتقادی داشت و چند تا از رسانه‌های امریکا بحثای انتقادی داشت. این به عنوان جدیترین بحران برای عربستان و نظام بین الملل ایجاد شد، چرا که عربستان نتونسته بومی سازی کنه امنیت خودش رو با مردم خودش. اگر بومی سازی میکرد امنیت خودش رو در داخل، شاهد این گونه بحران‌های اینچنینی در داخلش و این حوادث اینچنینی در داخل نبودیم و نیازمند این نبود که امریکا بخواد ازش حمایت کنه، قدرت‌های غربی، و در قبال اون هزینه‌های میلیاردی به امریکا و شرکت‌های آمریکایی پرداخت کنه.
آقای علیزاده، در کنار این رفتارهایی که اشاره کردید بعضی بازیگران منطقه‌ای دارن و به بحران امنیت در منطقه منجر شده، یک سری بازیگران فرامنطقه‌ای هم داریم از جمله آمریکا که در صحبتاتون بهش اشاره داشتید. برای کنترل این رفتارها و به تعبیر دیگر برای خارج کردن آمریکا از منطقه چه باید کرد؟
خب با صحبتی که ترامپ انجام داد قبل سال میلادی و این بحث خروجش از سوریه و افغانستان، عملا ما باید زمینه خروج قدرت‌های غربی رو شاهد باشیم. واقعیت اینه که امریکا، همونطور که عرض کردم، راهبرد منفعت حداکثری و هزینه حداقلی رو در پیش گرفتن. لذا ما شاهد این هستیم که آروم آروم امریکا در طی دو دهه گذشته که تو منطقه به عنوان حضور نظامی جدی داشت، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در از همه راهبردها و سیاست‌هایی که در پیش داشت رو باخت. آیه امیر دریابان شمخانی امروز صبح بحث جالبی داشتن، اعلام کردن که امریکا الان 17 سال در افغانستان هست. مواد مخدر در افغانستان 50 برابر شده. ناامنی در افغانستان چندین برابر شده. خب این سوال جدی برای افکار عمومی دنیا نیستش که خب امریکا شما رفتین امنیت رو در افغانستان ایجاد کنین، طالبان رو سرکوب کنین، الان هم طالبان هست هم داعش، بعد مواد مخدر رو جلوی کشت مواد مخدر رو برای دنیا بگیری جلوگیری کنین، این که 50 برابر شده. خب شما اونجا چیکار میکنین؟ پس فلسفه وجودی شما چیست؟ امریکا شما گفتین ما میخوایم بریم با گروه های تکفیری مبارزه کنیم، این مبارزه از سوی ایران و روسیه و کشورهای محور مقاومت در منطقه انجام شده، شما الان اونجا چیکار میکنید؟ بعد حالا داعش و تکفیری از بین رفتن، وجود حضور شما بدون اعلام نیاز از سوی دولت قانونی سوریه، شما اونجا چیکار میکنید؟ دولت عراق رو که خب شاهدایش بودیم که شبانه بدون هماهنگی و به صورت دزدکی وارد عراق شده توی پایگاه نظامی، برای کشوری که ادعای ابرقدرت بین بودن، که رهبر یک کشور ابرقدرت شبانه 3 ساعته میاد بدون رعایت تمام موازین پروتکل‌های دیپلماتیک وارد عراق میشه و با سربازاش دیدار میکنه، فرمان کنه. یعنی این به نظر ما اوج ذلت امریکا در منطقه هستش و همین فرایند که به این سمت داره جلو میره و محور مقاومت که شاهد پیروزیش هستیم، انشالله در آینده شاهد خروج جدی امریکا. حضرت آقا یه بحث جدی رو داشتن، این که ما دهه 50 امریکا رو از جمهوری اسلامی ایران اخراج کردیم و انشالله بعد از 40 سال امریکا رو از غرب آسیا اخراج خواهیم کرد، و این به نظر من جدیترین راهبردی که میتونه باشه جمهوری اسلامی ایران، محور مقاومت و همه کشورهایی که نیازمند و احساس میکنن که منطقه باید دارای یه زمینه ای برای ایجاد ثبات، امنیت پایدار باشه، باید به این فضا ورود کنیم و اجازه دخالت های قدرت های بیگانه از جمله امریکا و قدرت های غربی رو در منطقه ندیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. نکته پایانی آقای علیزاده.
خیلی ممنونم از اینکه امروز ما در خدمت شما و همکارانتون بودیم. این همایش بدون حضور شما و همکارانتون نمیتونست، ما اینجا نخبه های فکر کنم بیش از 500 نفر نخبه های داخلی و خارجی رو و بیش از 60-70 تا از مهمانان خارجی رو شاهدش بودیم، از مراکز مطالعاتی، مسئولین دفاعی امنیتی کشورهای منطقه و اروپایی و همچنین وابستگان نظامی، سفیرهای کشورهای خارجی مقیم و همچنین نخبه های مراکز دانشگاهی و کشور لشکری خودمون رو توی منطقه داشتیم. به قول معروف که حضور شما توی منطقه، تو این همایش فضایی رو ایجاد کرده که بتونیم این گفته ها و گفتمان هایی رو که در حوزه امنیت و دفاع توی این همایش مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته رو هم نخبگان عمومی کشور ما و افکار عمومی جامعه به قول معروف ارائه بدیم، از شما هم کمال تشکر و سپاسگزاری.
درود بر شما آقای صدر حسینی. نکته پایانی؟
نکته پایانی این هست که امروز مردم ما باید بدانن ما در یک امنیت بسیار بسیار مطلوب در شرایطی با هم صحبت میکنیم که تمام پیرامون جمهوری اسلامی یک آتشگردانی از ناامنی‌های مختلف است. مردم منطقه باید بدانن میتوانن امنیت پایدار رو در کشورهای خودشون و در منطقه به طور کامل به اثبات برسانن. و از یه بابت هم میخوام این نکته رو بگم، به دشمنان این منطقه و مردم این منطقه باید بگم اونها جایی برای ماندن ندارن. یعنی در حقیقت دو پیام مختصر رو برای مردم خودمون منطقه و برای دولت مردان سلطگر و اقتدارگرا در منطقه دارم، و اون این که بدانن این منطقه منطقه است بسیار ژئوپلیتیک، بسیار ژئواستراتژیک و بسیار ژئواکونومیک، و مردم منطقه می توانن امنیت منطقه رو ایجاد کنن و نیاز به دخالت بیگانگان در این منطقه نخواهد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر سید رضا صدرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه، با آقای دکتر علی علیزاده قائم مقام دبیر همایش بین‌المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما بخیر باشه. همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی ما بود که تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. ساعت 18:45:25 است و اینجا ما در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
ای دل و دین من، جان شیرین من. شد نشان ره، چون غباری سیاه آسمان می‌رود. آیت بی نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می‌رود. ای دل و دین من جان شیرین من، ای دل و دین من جان شیرین من. آیت بی نشان آشکار نهان، آیت بی نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می‌رود. تو ز من دور و من جان فشان می‌رود. امان ای دل 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 ای خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
دوشنبه شب زیبای زمستانی شما خوبان شنونده و شما فرختگان ارجمند و گرامی به خیر و نیکی و شادمانی باشه، به ویژه شما همراهان همیشه صمیمی که مثل همیشه به ما محبت دارید. آمدید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو هستید. دوستان لازم خدمتتون عرض بکنم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش هم با برنامه‌های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای هم برای هیچ برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدوم از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و این رو بدونید اگر کسی با شما احیاناً تماس گرفت و ادعا کرد که شما برنده مسابقه از این شبکه شدید، بدونید که این ادعای کذب و به دور از واقعیت هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته. پس بدونید که اینها یک کلاهبرداری اینترنتی است. اما دوستان عزیز خیلی خوبه که شما عزیزان همچنان با ما هستید و ما رو مورد نقد و نظر قرار میدید. خوشحال میشیم که شما عزیزان ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید با ما در تماس و تعامل باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30135 مثل همیشه در اختیار شماست. شما هموطنان فهیم و دوست داشتنی ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو علاوه بر سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 هم با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع همکاران برنامه ساز ما هم میرسونن و اونها انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو قطعاً به کار خواهند گرفت.
احساس میکنم تو را هر لحظه بارون و تنم زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت بوید خبر با دل من از جلوه های دگرت اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی زیباترین احساس در قلب محجوب من توی من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم اندیشیدن به تو زیباست 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم
شبتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه شما دوستان عزیز شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شمایی که همچنان همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5